به نام خدا. سلام بر یکایک که شما هموطنان خوبم، بینندگان خوب و ارزشمند برنامه سمت خدا. ایشالله که ایام به کامتون باشه. خواهش میکنم با ما همراه باشید در این دقایقی که در برنامه سمت خدا فرصت داریم تا از محضر ارزشمند مهمان گرانقدرمون سرکار خانم نیلشیزاده مشاور محترم خانواده بهره‌مند بشیم و به سوالهایی که خود شما از طریق پیامک برای ما فرستادید پاسخ بدیم. سرکار خانم نیلشیزاده، من خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم.
سلام بر شما و بر همه بینندگان خوب خدایی سمت خدا.
خانم نیلشیزاده، دوستان ما خیلی لطف داشتن از هفته گذشته و برنامه که ما در خدمت شما بودیم، ظاهرا دقیق گوش کردن، پیامک ها رو هم فرستادن و دستن در کاران خوب این برنامه هم با دقت و ظرافت، شاید چیزی در حدود مثلا 4000 پیامک رو دونه به دونه نشستن و خوندن، از بینشون تقسیم بندی کردن سوالاتی رو که مشترک بوده و بعضا به نظر می اومده به بحث برنامه ما بیشتر ارتباط داره انتخاب کردن. به من اجازه میدید که گفتگوی امروزمون رو با شما از همین سوالات آغاز بکنم.
من در خدمتتون.
خیلی متشکرم و پیشاپیش به خاطر اینکه صبرانه به دونه دونه سوالات میخواین پاسخ بدید از شما تشکر میکنم. دوست عزیزی که پیامک رو فرستادن، من شماره پیامک رو هم خدمت شما بگم، 20303. باز هم اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، ما خوشحال میشیم و سعی میکنیم تا اونجا که وقت برنامه اجازه بده در برنامه مطرح کنیم. نویسن: من به خاطر خدا از بی احترامی های خانواده همسرم میگذرم و در مقابل اونها سکوت میکنم، ولی اونها فکر میکنن که این از سادگی منه. آیا کار من درست هست یا خیر؟ شاید سوال ایشون به خاطر این بود که هفته پیش شما اشاره کردید به اینکه بعضی وقتا سکوت یک سکوت ارزشمنده.
به این خواهر عزیزمون که تونسته سکوت بکنه تبریک میگیم، اما اجازه بدید که این فرمول رو کاملش کنیم. اونم این که سکوت به موقع نیازمند سخن به موقع هم هست. در حقیقت این قانون وقتی به خوبی میتونه نشون بده خودش رو که ما به موقع سکوت کنیم و به جای اون حرف بزنیم. در حقیقت وقتی که ما نمیتونیم مدیریت هیجاناتمون رو بکنیم یا طرف مقابلمون در یک هیجان و برافروختگی خاصی هست که اگر با هم حرف بزنیم صدای همدیگر رو فقط میشنویم و حرفهامون رو نخواهیم شنید، در اون موقعیت وظیفه‌مون سکوت کردنه. وقتی که با سکوت حرمت‌ها میشکنه، ببخشید، وقتی که با سخن حرمت‌ها میشکنه، سکوت احترام مضاعفی رو ایجاد می‌کنه. پس در حقیقت سه کلید واژه‌ای که در سوال این دوست عزیزمون بود: بی احترامی، سکوت، لقب ساده بودن. لقب ساده بودن اگر به خاطر سکوت صحیحه باید از کنارش عبور کنیم. بارها به خوبان این سادگی، حتی ساده دلی، ساده لوحی رو لقب دادن. اگر مطمئنیم کارمون درسته باید ادامهش بدیم تا وقتی که اونها بیاموزن روش درست رو. اما اجازه بدید من روی بی احترامی که دوستمون گفتن تأکید بکنم. گاهی اوقات بی احترامی طرف مقابل ما یک علت یا بهانه ای از سوی ماست. یعنی ما بهانه ای دادیم و زمینه ای رو ایجاد کردیم که او به خودش اجازه بده تا به ما بی احترامی کنه. احترام هر کسی اصطلاحاً دست خودشه. غیر از افرادی که خیلی حتاکن و جسور هستن، کسی دیگه این ویژگی رو نداره که بتونه به راحتی به دیگران بی احترامی بکنه. در حقیقت ما برای خودمون حریم خصوصی می‌سازیم. که این در مدیریت استراتژیک هم در دنیا مطرحه. هر کسی حریم خصوصی داره، مهم نیست زن یا مرد، مسلمان یا غیر مسلمان. مثال ساده ای رو میزنن کسانی که تو این زمینه کار کردن، میگن مثلا وقتی که شما توی یه محیط اداری میرید، اگر فاصله کسی که داره با شما صحبت میکنه کمتر از 50 سانت بشه، شما ناخودآگاه خودتون رو عقب خواهید کشید. یعنی او وارد حریم خصوصی شما شده. هر کسی برای خودش حدود 50 سانت به عنوان یه دایره دور تا دور خودش حریم خصوصی داره در گفتگوها و رفتارها. همینطور یه حریم معنوی خصوصی هم ما داریم. اگر دیگران به خودشون اجازه میدن که به ما بی احترامی بکنن، شاید ما به موقع سخن نگفتیم، شاید ما رفتاری رو کردیم که اونها بهانه پیدا کردن. پس باید این زمینه ها رو از بین ببریم.
اگر اشتباه نکرده باشم شما به دو نوع سکوت اشاره کردید هفته گذشته. من میتونم خواهش کنم برای یادآوری دوستانی که برنامه رو دارن میبینن این دو نوع رو مجددا تفکیک بکنید؟
بله. ما گفتیم یه سکوت منفعل داریم، یه سکوت خلاق. سکوت منفعل البته تو خود تقسیم بندی های دیگه‌ای هم داره، اما مهمترین ویژگی سکوت منفعل اینه که اثر ناتوانی برمیاد. یعنی من نمیتونم به دلیل شرایط یا ویژگی‌های شخصیتی، مثلا آدم فوق‌العاده درونگراییم، آدم خجالتی‌ام، شرایط بهم اجازه نمیده که با طرف مقابلم صحبت کنم، به همین دلیل سکوت میکنم. این مطلقا نقطه قوت هیچ کسی نخواهد بود. این نقطه ضعف اگر ناشی از خجالت و شرمندگی باید درمان بشه و اگر ناشی از اینه که من اعتماد به نفسم پایینه و نمیتونم به شرایط مسلط شم، باید اعتماد به نفسم رو بالا ببرم. این سکوت ارزشمند نیست. حتی گاهی اوقات امکان داره مفید باشه، میوه شیرینی رو داشته باشه، ولی کوتاه مدته، چون بعداً مشکلات بعدی رو ایجاد میکنه. اما سکوت خلاق سکوتیه که به موقع سکوت باید بکنه و از سر تواناییه، یعنی من میتونم، بلدم و فوق شرایط رفتار خواهم کرد، میتونم با طرف مقابلم گفتگو کنم و نشون بدم که کلام او، روش او اشتباهه، اما به دلیل مصلحت‌ها، حرمت‌ها و به دلیل اینکه او نمیتونه بشنوه حرف من رو، سکوت رو انتخاب میکنم، نه اینکه اجباری سکوت رو بپذیرم، چون از سر تواناییه و دانایی ارزشمنده و خلاقیتش ایجاد مهر و محبت و حرمت خواهد کرد.
بازم ممنون از پاسخی که دادین. من یادم میاد که رفت سوار مترو بودم، بعد دیدم که یه خانمی داره به بغل دستیش میگه که خدا رو شکر خدا به من مادر شوهر خیلی خوبی داده، اگر اختلافی هم پیش میاد طرف منو میگیره و نسبت به پسر خودش معترض میشه. منم خدا رو شکر کردم که بالاخره یه نفر پیدا شده از مادر شوهر خودش داره تعریف میکنه و داره به خاطرش خدا رو شکر میکنه. اینش قشنگه. پیامکی بعدی درست خلاف اینه. دوستان اینطور نوشتن که مادر شوهری دارن که دائما گله و شکایت میکنه، هر چقدر هم باهاش مهربانی میکنن، صبوری و تحمل میکنن و دلشون میخواد رضایت خاطرش رو جلب بکنند، این اتفاق محقق نمیشه.
از بدید همین از این در حقیقت تصویر زیبای سمت خدا به همه مادر شوهرها، مادر زنها، عروسها سلام مجددی بکنیم و بگیم که عنوان مادر شوهر بودن یه عنوان بد نیست که ما فکر کنیم اگر کسی این اسم مادر شوهر، چون همون مادر شوهر مادر هم هست و همون مادر شوهر میتونه مادر زن هم باشه، ولی چون عنوان مادر شوهر عنوانیه که برچسب نامناسبی تلقی میشه، هر کلامی که او بگه قطعا آزاردهنده است. اما در مورد اینکه کسی امکان داره تیپ شخصیتیش اصلا روحیه گله کردن در او خیلی جدی باشه، فرد گله گذار باشه، مدام دنبال بهانه یکی از دیگران به دیگران گلگی بکنه و احیانا خدای نکرده حتی شاید نیش و کنایه بزنه، ولی چرا تو تیپ مادر شوهر جدی دیده میشه؟ به خاطر اینکه مادر شوهر نگران پسر خودشه. یعنی اگر مثلا بارها من دیدم توی مشاوره ها مثلا عروس خانمی میاد میگه که آره من از دست مادر شوهرم خیلی ناراحتم، شوهر من یه ریز لاغر بشه فوری با من دعوا میکنن، سرما بخوره فوری میگن تقصیر منه، کوچیکترین چیزی که بله کاملا، یعنی تا این اندازه، چون به خصوص که الان متاسفانه روش های تربیتی ما روش هایی که توش خیلی غلط دیکته هست، گاهی ما انقدر بچه هامونو چه دختر چه پسر انقدر ناز پرورده بار میاریم که نگران کوچکترین امورشون هستیم، این یه بچه 5 ساله نگرانیم که مواد پتو از روش بره عقب. دقیقا یه مشاوره ای داشتم که این خانم میگفتش که حتی ما خب در مجاورت مادر شوهرم زندگی میکنیم، گاهی اوقات اون اوایل زندگیمون ایشون میومد نگران بود، گاهی حتی در میزد سوال میکرد شما مثلا مشکلی ندارید پتو از روی بچه من عقب نره؟ تا این اندازه. خب کسی که روحی گله گذاری داشته باشه، من همیشه اینو به دوستان عرض میکنم، میگم ببینید کسایی که نیش و کنایه میزنن با حرفشون با رفتارشون، تو اونها زیبایی هاشون رو جستجو کنید. یه آدمی که اهل نیش زدنه، اهل گله کردنه، فوق‌العاده آدم ریزبینی بوده، نتونسته این توانمندیش رو در دیدن خوبی‌ها نشون بده، تبدیل شده به یه سم. سم اون به این شکلی که انتقادهای مخرب می‌کنه. یه نکته ویژه‌ای رو که اینجا اجازه بدید اضافه کنم اینه که مادر شوهرهای امروز عموماً در سنین کهنسالی یا میانسالی، میانسالی و کهنسالی در حقیقت فرد رو در دوره سالمندی قرار میده. سالمند مثل بچه است و اون روحیه گلگی کردنی که تو بچه ها هست تو سالمند هم میتونه باشه، پس لزوماً به خاطر مادر شوهر بودنش نیست. ما کلن با تیپ آدمای گله‌گذار چی کار باید بکنیم؟ از همون قانون شیشه به اضافه یک خیلی جدی میتونیم استفاده کنیم. من مطمئنم اگر این دوستمون در حقیقت توی اون محبتاش، چون بارها توی مشاوره وقتی که من به دوستان تمرینی رو میدم بعد جلسات بعد تمرین رو تحویل میگیرم، میبینم گاهی اوقات خودشون نمک و فلفلش رو تغییر دادن، ادویه‌اش یه چیز دیگه کردن، بعد نتیجه کاملا متفاوت شده.
اتفاقا این قضیه قانون شیشه به اضافه یک هم جزء قوانینی بوده که مطرح شده در ذهن دوستان ما، ازش سوال هم مطرح کردن، نشون میده که کاملا تمرین شما رو انجام دادن.
بسیار. ببینید قانون شیشه به اضافه یک میگفتش که 6 بار خوبی‌های طرف رو پیش چشم خودت بیار، به زبان بیار و به او بگو. یعنی این سه مرحله رو داشته باش. بعد یه دونه از اشکالاتی که آزارت میده در او هست بهش یادآوری کن و پیشنهاد بده که احیانا رفتار یا گفتارش رو تغییر بده. حالا شاید برای دوستان قشنگ باشه که بپرسن از ما این قانون شیش بزافیه کجا من کجا آوردید؟ خیلی مهمه. آیا ربطی با معارف دینی داره یا یه ابداع شخصیه یا ربطی با روانشناسی داره؟
این رقم شیش از کجا اومده؟
آره این عدد شیش اصلا از کجا میاد؟ و اصلا چه ارتباطی بین این یه همچین تقدیری هست با گفتن عیوب؟ امروز بالاخره ماه مهر نمره 20 گرفته دیگه و روز بزرگداشت حافظه. اجازه بدین از حافظ بگم. حافظ علیه الرحمه میگه که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. شکر و شکایت کنار هم که بیاد زیباست. یعنی 6 بار شما داری تشکر میکنی بابت خوبیای طرف مقابلت و 1 بار داری شکایت میکنی، اما شکایتی که کاملا زهرش گرفته شده. این شیشه به اضافه یک اون قانون 7ه که 7 بار طواف ما دور خانه خداست، 7 بار سنگسار کردن شیطانه، 7 عدد 7ی که مقدس در ادیان توحیدی، این از اون روش گرفته شده. البته میتونه عددهای دیگه ای هم بیاد، ولی از 7 به عنوان یک عدد تک رقمی مبنای بسیاری از اعداد مقدس هستش.
7 شهر عشق.
بله بله. قطعا اگر این روش رو ما در روابطمون استفاده بکنیم خیلی از مشکلات میتونه کمرنگ بشه و اگر صبوری کنیم و به روشمون ادامه بدیم، چون قطعا با یک بار و دوبار مشکل حل نخواهد شد. فکر کنید یه خانمی که 50 سالشه 60 سالشه و مدام این روحیه رو داره، حتی به بچه های خودش مدام گلگی میکنه. دیگه منی که عروسم چه توقعی میتونم داشته باشم که از من گلگی نکنه؟ من اگر میخوام او رو تغییر بدم باید اول خودم رو تغییر بدم، یاد بگیرم که او سنی ازش گذشته، توقعات متفاوتی رو داره، باید بتونم توقعات به حقش رو پاسخ بدم و توقعاتی رو که درست نیست با ملاتفت و مهربونی چجوری وقتی که بچه‌مون یه توقع غلط داره چجوری از کنارش عبور می‌کنیم، ولی بچه رو آروم نگهش می‌داریم، بهش محبت می‌کنیم. فرد سالمند نیاز به محبت و احترام داره و گاهی اوقات ما از گلگی‌ها انقدر خسته می‌شیم که متأسفانه اون خوشی‌ها از بین میره و حرمت‌ها میشکنه.
اگر مبحث شیشه به علاوه یک تموم شد و بحث شما اینجا پایان پیدا کرده، من دریچه دیگه رو باز کنم به سوال دیگری. خاطرتون میاد در مورد هوش معنوی صحبت کردیم؟ این هم از نکاتی بوده که دوستان عزیز بیننده ما روش فکر کردن و سوالاتی براشون ایجاد شده. من جمله این که آیا این در کنار عدالت خداوند چگونه باید قضاوت بشه و اینکه اگر یک فرزندی هست که با مسائل شرعی نطفش بسته نشده، گناه از اوست و آیا او باید گناه پدر و مادر رو به دوش بکشه؟
قطعا گناه از او نیست، بخاطر همین هم مؤاخذه بابت این موضوع نخواهد شد. اما اینکه سرمایه معنوی کمتری داره، این شاید محل سوال باشه که چطور دیگران اشتباه کردن اما او باید جریمش رو پس بده. ببینید توی عالم ماده و دنیا طبیعتا وقتی که شما توی جاده دارید حرکت میکنید، شما به خوبی دارید رانندگی میکنید، اما اگر رانندهی که از مقابل داره میاد با شما تصادف کنه و خدایی نکرده افرادی که توی این ماشین هم دچار آسیب بشن و برای همیشه براشون بعضی از آسیب ها بمونه، آیا میتونیم بگیم که این چه ربطی به عدالت خدا داره؟ چرا خدای عادل کاری کرد که من مثلا در دستم یا پام دچار اختلال بشم تا آخر عمر؟ قانون عالمه. ما هممون سوار یک کشتی هستیم. اگر کشتی رو کسی سوراخ بکنه، قطعا این آبی که وارد این کشتی خواهد شد به دیگران هم آسیب میزنه. از همینجا وارد مثال دیگه ای میشم. بچه‌ای که در شرایط نامناسب جسمی یا روانی متولد میشه به خاطر عدم مراقبت‌های بهداشتی پدر و مادر، بچه ناقص الخلقه‌ای، بچه‌ای که دچار انواع عقب افتادگی هاست و مشکلات خاصی رو داره، آیا اینجا هم همون سوال مطرح نمیشه؟ قطعا همینطوره. مواد و مصالح اولیه رو پدر و مادر میدن. به همین دلیل پدر و مادر نقش کلیدی تو زندگی بچه هاشون دارن. هر زن و شوهری نمیتونن و نباید پدر و مادر بشن. باید بدونن، آگاه باشن و با آگاهی مصالح مادی و معنویش رو تحویل دستگاه خلقت بدن تا فرزندی سالم و صالح رو به وجود بیارن.
یه جایی هم هست که بحث سکوت کردن در مورد خانم‌ها مطرح بود و روانشناسی میگفت که اگر خانم‌های عالم از سلامت روان برخوردار هستند، بخشی از این سلامتی رو مرهون حرف زدنشون هستند. چون وقتی صحبت میکنن گره های درونی باز میشه، گشوده میشه و یه مقدار به سلامت روان کمک میکنه. یه خانومی پیامک زدن و گفتن شما میگید سکوت، من اینقدر سکوت کردم افسردگی گرفتم، آیا باز هم توصیه میکنید که سکوت رو ادامه بدم؟
من یه مثال میذارم. ببینید توی آشپزی خانم‌ها با زودپز خیلی آشنان. وقتی که شما موادی رو که دیر میپزن توی زودپز می‌ریزید، مقداری هم آب توش می‌ذارید، درش رو محکم می‌بندید. این زودپز یه سوپابای اطمینانی رو داره. اگر این سوپابا دچار گرفتگی باشه، یه خطر بزرگ توی این خونه وجود داره. اونم انفجاره. انفجار در اثر اینکه این زودپز نتونسته تحمل کنه فشار درونی خودش رو. وجود همه ماها برای پختن مسیر زندگیمون نیاز داره به اینکه یه ظرفیتایی رو در خودمون ایجاد کنیم. اما اگر اون سوپابای اطمینان رو روش تعبیه نکرده باشیم، برای اینکه در یه حالت تعادل قرار بگیریم، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد. این خانمی که می‌فرمایند سکوت کردن ولی دچار افسردگی شدن، چون سکوتشون منفعل بوده، اثر ناچاری بوده و چون سکوتشون همراه با سخن نبوده. من مثالی رو که توی مشاوره‌هام عرض میکنم اجازه بدید بگم.
حتما
بفهم. مثلا خانمی میاد میگه که من با همسرم قرار داشتیم با هم دیگه بریم منزل پدر و مادرم. شب خاصی بود، همه افراد خانواده جمع بودن، مثلا شب یلدا بود، همه خواهرها، برادرها، دامادا، عروسا قرار بود بریم. ایشون هم میدونست که مثلا ساعت 8 قراره ما بریم. من از ساعت 8 تا ساعت 11 با یه اضطراب خیلی شدید با تلفن‌های مکرر خانواده و بستگان مواجه هم که پس چرا نمیاد، چی شده؟ از یه طرف ناراحتم که چرا ما خلف وعده کردیم، از طرف دیگه نگران همسرم هم، عصبانی هم که چرا بی توجهی کرده، همون زودپزی که فوق العاده فشار روش اومده. ساعت 11 همسرم بی خیال وارد خونه میشه، سلامی میکنه و میگه که خب چی داری بخوریم؟ گویی که اصلا یادش رفته که یه همچین قراری داریم. خب فکر میکنید اینجا سخن گفتن چه فایده ای داره؟ سخن گفتن این خانم فکر میکنید شبیه چیه؟ شبیه همون حالت انفجاره، چون به قدری فشار رو خودش تحمل کرده که قطعاً ایجاد تنش و درگیری‌های شدیدی رو خواهد داشت. بسیاری از مواردی که منجر به طلاق میشه و پشت در دادگاه‌ها میرسه از همین سخن گفتن‌های بی‌موقع است.
شما توصیه‌تون چی بود؟
توصیه من این بودش که شما میتونید فقط این سوال رو بکنید، اگر انقدر به خودتون مسلطید و اونقدر توانمندید که عصبانیتتون رو کنترل کنید، از همسرتون بپرسید قرار ساعت 8 امشب شما رو یادتون بود یا فراموش کردید؟ اگر یادش بود و خودش رو به خیالی زده بود، پس طبیعی شما خیلی آتیشی تر میشید. اون موقع بهترین حالت اینه که شما اگر میتونید یه چایی غذایی بگذارید، برید تو اتاق خواب در رو قفل کنید تا هر موقعی که به خودتون مسلط میشید. یعنی من الان یک شعله جدیم که میتونه زندگیم رو، همسرم رو و خودم رو توش بسوزونه. حالا وقت سکوت کردنه، چون من نمیتونم عصبانیتم رو دیگه کنترل کنم. هر کلامی خواهم گفت، هر رفتار بدی رو خواهم کرد و قطعاً تنش‌ها مدام خیلی بیشتر خواهد شد.
این زمان از دست رفته رو چطور میشه جبران کرد؟ شاید فرصت اون مهمانی مهمی که شما میگید از دست بره.
خیلی وقتا اینطور هست، ولی آیا از دست رفتن اون مهمانی مهمتر یا از دست رفتن این زندگی؟ خیلی وقتا ما خانوما امکان داره به خاطر همین موقعیت‌های خانوادگی اصل خانوادگی خودمون رو دچار مشکل کنیم. یعنی بگیم که آبروی من پیش خواهر و برادرام رفت، یه کسی رو ما حساب نمی‌کنه، تو نمی‌دونی من از اون موقع تا حالا همه بیمارستانا زنگ زدم، پلیس 110 زنگ زدم، اضطراب و التهاباتی که داشته. حالا احیانا این آقا شارژ گوشیش تموم شده بوده و هیچ دسترسی هم نداشته، فکرام کرده بود که اصلا همچین قراری نیست. خب کی حالا این خانم آیا باید همیشه سکوت کنه؟ هرگز. توصیه‌مون اینه در اولین فرصتی که شما به خشم خودتون غلبه کردید و تونستید حرف بزنید بدون تنش، بدون نیش و کنایه، بدون حرفهای نادرست، اون موقع توی یه فضای مناسب که رابطه عاطفی مثبتی رو دارید حداقل، اونجا بشینید بگید من صحبت دارم، من دلخوری دارم. بعد اونجا راحت حالا تخلیه کنید. شما نگاه کنید وقتی زودپز از سر گاز برمی‌دارید، آیا بلافاصله اجازه دارید در زودپز باز کنید؟ باید حتما صبر کنید، چند دقیقه بگذارید اون بخارها یه مقداری در حقیقت فرو بنشینه، سوپاپا رو بزنید بالا، بعد اجازه دارید در زودپز باز کنید. من وقتی میتونم در قلبم رو باز بکنم که بتونم به هیجانات خودم مسلط شم، و الا شکستن ظرف‌هاست، بد و بیراه گفتن‌ها، سر و صداهای مختلفه که اینها مدام میتونه تکرار بشه، به خصوص تو خانواده‌هایی که پرتنش هستن و احیاناً این فراموشکاری‌ها به خاطر مشغله‌های زیاد رخ میده.
اون لحظه‌ای که خانم میگن کاملاً خشمگین هستن و شما میگید در اتاق رو ببند، همچنین توصیه‌ای به مراجعه کننده خودتون کردین، میگه چطوری میتونه که در محیط خودش و در خلوت خودش خشمش رو کنترل بکنه؟
این خیلی نکته خوبیه. اینجا ما مهارت بعدی رو یاد میدیم. یعنی همیشه حرفمون این هست، هر موقع شما از کسی، به خصوص کسانی که رابطه عاطفی نزدیک باهاشون دارید، همسر، فرزندان، پدر و مادر یا دوستان صمیمی و همکاران، به قدری عصبانی که هر موقع یادتون میفته، به قول معروف خونتون به جوش میاد، بهترین حالت اینه که شما قطعا اون موقع نیاز دارید به تخلیه، ولی تخلیه شما چیزی نیستش که بخواد در مقابل طرف روبروتون رخ بده. مثل وقتی که من این مثال بدی میزنم اینجا، عذرخواهی هم میکنم، میگم وقتی که شما دچار مسمومیت غذایی شدید، شما قطعا باید این مواد غذایی از معدتون خارج بشه، اما میرید جایی که کسی نبینه و نشنوه، به راحتی بتونه اینها برگرده بیرون بیاد تا شما معدتون، سردردتون، حالت تعباتون برطرف شه. این آدم دچار یه سری التهابات توی سیستم عصبی و روحی روانی شده، حتی دیگه اخلاق و ادب رو هم میتونه راحت کنار بگذاره. در این موقعیت وظیفه‌اش اینه که تو اون اتاق که رفت اگر میتونه بنویسه، من حتی میگم که هر حرف بدی که اگر روبروی طرف مقابل بودید میگفتید بنویسید، اونجا خودسانسوری نکنید، اینجا شمایید و اون کاغذ، کاغذ محرم شماست، بنویسید. اگر میبینید تخلیه نمیتونید بشید، صداتون رو ضبط کنید، حتی کامل فکر کنید طرف مقابل روبروتونه و کامل بگید. وقتی که کامل تخلیه شدید، بذارید کنار، استراحت کنید، فرصت دادید اون همه تنشی که میتونه حالا تبدیل بشه به اسپاسم عضلانی، تبدیل بشه به پرش چشم، تبدیل بشه به ناراحتی معده، چون یکی از مشکلات خانم های ما بیماری های روان تنیه، چون سکوتشون سکوت منفعله، بعد از یه مدت میرن سراغ پزشک، هر دکتری که میرن نمیتونه علتشو پیدا کنه، آخرش میگن برو دکتر مغز و اعصاب، بعد علتو جستجو میکنن، میگن بیماری شما نتیجه پیام های شدیدیه که به مرکز عصبیتون رسیده، اینها رو پاسخ بهش ندادید، برگشته سرریز کرده توی جسمتون، پادرد دارید، معده درد دارید، معده درد یکی از اون بیماری های رایجه، معده درد های عصبی، چون این حرفا رو نتونسته بخوره، خورده و در درون خودش دچار آسیب شده، یا قلب درد خدایی نکرده، یا انواع دردایی که روی دستا و پاها میفته.
خب ساعت 12:41 دقیقه حدودن هست، ما باز هم فرصت داریم، به دلیل اینکه احترام خیلی زیادی قائل هستیم برای پیامک هایی که شما برای برنامه ارسال میکنید، من اجازه میخوام چون فرصت داریم یک سوال دیگر رو هم مطرح بکنم که دوستان پرسیدن، گفتن معنی کلمه سمت رو یک بار دیگه توضیح بدید.
بله چشم. من اتفاقا امروز برای دوستان کتاب ارزشمند میزان الحکمه رو آوردم. کتاب میزان الحکمه از جمله کتاب های دایره المعارف احادیث هستش که جمع آوری کننده اش حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهریان، با ترجمه فارسیش یک دوره 15 جلدیه، خوبه هر خانواده ای از این مجموعه داشته باشه. بابی رو در این کتاب هستش تحت عنوان سمت، سمت گفتیم با صاد و تی دو نقطه، به معنی سکوت خلاقه، از امیرالمومنین علیه السلام هستش که ایشون میفرمایند تنها اون کسی سزاوار نام سکوت و سمت هست که به جواب گفتن توانا باشه، وگرنه اطلاق درماندگی به او سزاوارتره. پس سمت میشه اون سکوت خلاق، میتونم پاسخ بدم، بلدم جوابشو بدم، میتونم، چون خیلی وقتا میگن که ما میخواییم کاری بکنیم که طرف مقابل سر جاش بشونیم، خیلی وقتا شما با سکوت خلاقت باید سر جاش بشونی، همون چیزی که تو عرف رایج ما هست، جواب ابلهان خاموشیست و اذا مروا باللغو مروا کراما، به قول قرآن هر موقع با یک امر بیهوده و بدی مواجه شدید با بزرگواری از کنارش عبور کنید، اون میخواد مدام مثل یک خار به شما بچسبه، شما از کنارش عبور کنید و جدی نگیریدش. این روایتی رو که برای دوستان خوندم روایت 1829 هستش از کتاب سمت ممدوح که حضرت امیر علیه السلام در کتاب قررالحکم از کلمات ایشون جمع شده و از امام رضا علیه السلام هم هست. ایشون میفرمایند چه نیکوس آن خاموشی که از روی درماندگی در سخن گفتن نباشه، من از سر ناچاری سکوت نکرده باشم و حواسم باشه که پرگو را لغزش خواست. حالا اون بحثی هم که شما کردید در تو با خانم ها که با حرف زدن درمان میکنن بعضی از بیماری هاشون، اینا انشاءالله تو فرصت های بعدی خدمتون توضیح خواهم.
من چقدر خوشحالم که شما با ذکر منبع توضیح این کلمه رو دادید، واقعا از شما تشکر میکنم. اما نمیدونم، حالا دوستان ما خیلی از شما تعریف کردن در پیامکی که برای ما ارسال کردن و تشکر کردن، بعضی هم گفتن که خانم میلچیزاده یک مقدار ایدئالی فکر میکنن، شاید اون روابطی که شما در زبان و کلام جاری میکنید در دنیای عملی، در دنیای واقعی بین زن و شوهر، بین مادر شوهر و عروس نتونه پیاده بشه. نظر خودتون چیه؟
من قبول دارم که ایدئالیه، اما ایدئال برای
سعادتتون ممنونم.
خواهش میکنم. نه، اینو جدی عرض میکنم. ببینید، یک انسان مسلمان یقین داره که خداوند بهشتش رو از دنیا کلید میزنه. ایدئالیه چون بهشت رو قرار من بیارم تو زندگیم، و ایدئالیه چون من قراره توی زندگیم عطر محمدی داشته باشم. همه ما باید بوی پیغمبر ازمون استشمام شه. این ایدئاله، چون پیامبر فرمود اگر من اومدم که خوبیای اخلاق رو کامل کنم، انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق. ولی این ایدئال واقعیه و دستیافتنی، چون بارها کردند و شده. من همیشه به دوستان عرضم این هست، ما دوره های کلاسی رو داریم تحت عنوان مهندسی ذهن بر اساس قانون معنویت. یعنی بیایم فرمول های معنویت رو تو زندگیمون ایجاد بکنیم، نتایجش رو ملموس ارزیابی کنیم. کاملا میشه اونها رو بررسی کرد. و اگر که میگم این تمرین رو انجام دادید، قابلیت این رو داره که حالا ما در موردش صحبت کنیم. اما اگر از دور بنشینیم قضاوت بکنیم، بگیم خوب یا بد، هیچ کدوم نمیتونه مفید باشه. وقتی ارزشمنده که به این تمرین ها عمل بکنیم، بعد ببینیم تا چه اندازه موفق.
بازم متشکرم. نمیدونم ما فرصتی داریم که یک میان برنامه همون ذکر زیبای صلوات رو مهمان دوستان خوبمون باشیم، این ذکر رو با هم بشنویم و زمزمه کنیم. انشالله برگردیم سراغ برنامه. صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم 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 صمیمانه از همراهی شما دوستان خوب با برنامه سمت خدا تشکر میکنم. مهمان گرانقدر این برنامه سرکار خانم نیلشیزاده، مشاور محترم خانواده هستند. خواهش میکنم باز هم با ما باشید تا امروز مبحثمون رو در مورد محبت بدون شرط دنبال کنیم و پاسخ سوال که این عبارت چه هست، محبت بدون شرط چگونه هست رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم. خانم نیلشیزاده، ما دهین گفتگو بودیم، شما این عبارت رو به کار بردید، باز برای من شد سرنخ که این سوال رو حتما از شما بپرسم و ازتون بخوام همین رو ادامه بدین. گفتید محبت نامشروط یا محبت بدون شرط. آیا در خانواده تمام محبتی که ما میکنیم به همین گونه است؟ هر لحظه که محبت میورزیم داریم کار درستی میکنیم، یا زمانهایی فرا میرسه که محبت نکردن چاره درده؟
خیلی ممنون. ببینید، اگر محبت کردن مثل آب دادن به یک گلدان باشه، به یک گل باشه، قطعا اگر ما زیاد آب بدیم ریشه های این گل میپوسه، به خاطر اینکه دیگه خاکش تبدیل به لجن شده. بعضیا با محبت دیگران رو خفه میکنن، همونجور که این گلدان میمیره از اینکه زیادی آب گرفته. چیزی که امروز توی بحث فرزند پروری ما متاسفانه وجود داره، حتی گاهی اوقات بین روابط دو دوست خیلی صمیمی وجود داره، گاهی اوقات بین زن و شوهرها یا والدین و فرزندان در سنین مختلف، اینقدر محبت میکنه که طرف مقابل میخواد از این محبت ها فرار کنه. آب زیاد پای گلدان نه، قطعا محبت یه حدی رو داره. محبت باید مثل خوردن آب باشه. ما وقتی آب رو میخوریم که حداقلی از آتش و تشنگی رو داشته باشیم. اما اگر که توی زندگی ماها محبت ها مشروط باشه، چیزی که باز به عنوان جنبه دیگه اشتباهات در نوع ابراز محبت وجود داره، یعنی مثلا ببینید، من از بچه ها که معصوم ترین و لطیف ترین جنبه های محبت زندگی ما آدمان، بذارید مثال بزنم، وقتی که یه بچه 3 ساله سر سفره میشینه، غذا رو شما جلوش میگذاری، میگه غذا بخور، میگه نمیخوام. میگه ببین اگه منو دوست داری غذا بخور. اگه غذا بخوری من دوستت دارم. مادر و پدر و مربی معمولاً از بچه در حقیقت انواع رفتارهای خوب رو توقع دارن و اونو سر زلفش رو گره میزنن به محبت. اگر که شیطونی نکنی داریم میریم مهمونی، دوستت دارم. کاری بد کردی، من اصلا دیگه دوستت ندارم. بدترین آسیب تربیتی به بچه ها وقتی میخوره که ما بهشون محبت مشروط میکنیم، یعنی دوستت دارم اگر، دوستت دارم اگه. وقت این تو روابط زن و شوهرم خودشو نشون میده. زن نسبت به شوهر پیامای مستقیم و غیر مستقیم میده که من شما رو دوست دارم اگر که فلان وسیله رو بخری، اگر فلان مسافرت منو ببری، اگر. این اگرها اگرهای حقیقی نیست، بهانه‌ایه برای اینکه من باور کنم طرف مقابلم منو دوست داره. به همین دلیل گاهی اوقات می‌بینید توی بعضی از خانواده‌ها متأسفانه جنبه‌های ظاهری ابراز محبت خیلی زیاده، اما از محبت توهیه. به عبارت دیگه محبت و عشق یه هیچی داره، باید هیچیش کرد. هیچی کردن عشق یعنی وقت گذاشتن برای طرف مقابل و صمیمانه او رو فهمیدن و باور کردن. ما اینو معمولا جدی نمیگیریم. من اجازه بدیم باز از اون مشاوره ها عرض بکنم. خانومی بودن، البته این مورد خیلی قدیمیه چون نتیجهش رو دارم امروز به وضوح میبینم، خیلی برام لذت بخشه.
بله.
حدود 15 سال پیش ایشون 3 تا بچه داشتن، یه فرزند 2 قلو هم در حقیقت خدا بهشون داده بود، شده بودن 5 تا بچه. بچه‌های کوچیک پر سر صدا، ایشون هم در یه شهری دور از تهران دور از خانواده خودش زندگی می‌کرد. فوق‌العاده آدم سر حال و جدی و اکتیو، اما توی ارتباطش با بچه‌ها دچار مشکل شده بود، بچه‌ها هم همینطور. یه وقت با من صحبت کردم، بهش برنامه دادم، گفتم برنامه‌ت این باشه برای بچه‌ها تک تک وقت اختصاصی بگذار. و ایلا بچه ها همدیگر رو رقیب میدونن، میگن مامان کاش میشد ما رو فقط داشتی، چون بچه های کوچک به خصوص مدام میان و میخوان که مادر توجهش رو به سمت اونها جلب بکنه، حرف اونها رو گوش بده، خواسته های اونها رو توجه کنه. گفتم مثلا اینجوری باشه که شنبه رو بگذار برای پسر کوچیکت و بهش بگو امروز 1 ساعت وقت من و توه، مطلقاً حق نداری توی خونه باشی، ورش دور برو بیرون. نه به قصد خرید کردن، چون گاهی اوقات مادر مثلا به بچه میگه که بیا هم بریم بیرون، ولی میره بازار روز. نه، اون ساعت نه شما میخوای بری لباس بخری، نه میخوای کفش بخری، نه میخوای بازار روز خرید کنی، و تلفن همراهت رو هم به بچت بگو به خاطر اینکه با همین و میخوایم با هم باشیم، من تلفن همراهم رو خاموش میکنم یا خونه میگذارم. اگر همسرت یا کسی هستش که امکان داره نگرانتون بشه قبلش اطلاع بدید، من 1 ساعت امکان پاسخگویی ندارم. تلفن های همراه امروز تبدیل شده به یه مصیبت بزرگ در عین اینکه توانمندی های زیادی به ما میده.
ولی چقدر شیرین میشه. من دارم تصور میکنم بچه‌ای که با همچین مادری برخورد میکنه چقدر احساس شخصیت میکنه.
کاملا.
مادر به خاطر من گوشی رو خاموش میکنه، به خاطر من داره با من حاضر میشه بیاد بیرون قدم بزنه.
بله. و بیرون با هم دیگه برید صحبت بکنید و اجازه بده او از دغدغه های کودکانش، ترس های کودکانش، نیازهای کودکانش با شما راحت حرف بزنه. مثل دو تا دوست برید تو پارک، برید قدم بزنید، برید با همدیگه بازی کنید و شما از کودکی خودت بگو، چون که با کودک سر و کار است فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. بعد فردا روز رو اعلام کن، روز یک شنبه نوبت اون یکی خواهره، هر کدوم رو تا آخر هفته و یک روزم اختصاصی شما و همسرت باشه. امروز که 15 سال از این فرمول گذشته و خوشبختانه این خانم با جدیت و موفقیت این طرح رو ادامه داد، الان دختراش نوه داره، در حقیقت دخترها نوه داره و یه آرامش ویژه‌ای رو من تو این خانواده می‌بینم. بارها شده اون دخترها وقتی با من مواجه میشن میگن ما لذت و زیبایی اون روزها رو هنوز احساس می‌کنیم. یعنی وقتی فکر می‌کنیم که مثلا روز شنبه روز من بود و دیگه مامان به هیچ کس دیگه نمی‌پرزه، تو اون ساعت مال منه، احساس عزت نفس و احساس محبت نامشروط در من زنده شده. حالا اینها رو که بزرگ شدن خوب میتونن بیانش کنن، اون موقع میچشیدن. بچه ها باید محبت رو نامشروط بچشن تا بعدن محبت بدون شرط دیگران بکنن. ما دقیقا توی فرمول هامون برای خواستگاری رفتن در رابطه با دخترها این رو داریم که وقتی که خواستید دختر خانومی رو برای پسر خودتون انتخاب کنید، ویژگی هایی رو در او جستجو کنید. یکی از اون ویژگی ها اینه دختر خانوم تو خانواده خودش بهش محبت کنن، البته نه اونقدر که ناز پرور بشه، ولی عزیز باشه تو خانوادهش. چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه چون توی خانوادهش به عنوان یک گلی که به موقع آب خورده نیاز و آتش اضافی نداره که بخواد با خریدهای زیاد، با تجملات، با تشریفات، با سر و صداهای اضافی بخواد هی اون کمبودا رو جبران کنه. یک وجودیه که اشباع شده است، یک اشباع صحیح و کافی رو داره. حالا اگر چنین رفتاری رو ما داشته باشیم، من بارها توی مهارت‌های همسرداری و توی تربیت دینی فرزندان این رو خدمت مخاطبین گفتم و تمرین کردن و نتایجش رو مکرر خوشبختانه دیدم. وقتی ما وقت میگذاریم برای اون کسی که دوستش داریم و تو اون وقت خودمون رو خالی میکنیم از ما بقیه دغدغه ها، ببینید خانم‌ها چرا از آقایون معمولاً عصبانی میشن، همسرشون که از در میاد تو خسته است. خیلی وقتا که وارد صحبت با همسرشون میشن، وقتی که او اصلا حوصله نداره حرفی رو بشنوه، معمولاً از خانم‌ها ما میخوایم نیم ساعت اول وقتی همسرتون میاد خیلی شروع نکنید به صحبت کردن از اینکه امروز چه اتفاقاتی افتاد، چه محیط کارتون، چه محیط خونه، بچه‌ها چقدر اذیت کردن، حتی موفقیت‌ها. اجازه بدید که این رودخانه‌ای که اومده این گلولایش تهنشین بشه، به یه آرامشی برسه، تازه اون حالت صمیمیت، آرامش و نیاز به گفتگو رخ میده و بعد از اون در حقیقت شما وارد صحبت بشید. خانم‌ها چرا دچار مشکل میشن؟ آقا اومده روزنامه رو باز میکنه یا صفحه حوادث یا صفحه ورزش، مدام پشت روزنامه قایم شده، خانم داره حرف میزنه، میگه بگو دارم میشنوم، دلخور میشن از هم. تلویزیون روشنه، بگو دارم میبینم، گوشم با توه. بچه‌ها معمولا حرفشون اینه، بچه‌هاشون خیلی صمیمی و صادق و معصومن راحت میگن دیگران رو نگاه نکنید، منو ببینید. در همین اگه شما مثلا داری با خواهرت صحبت میکنی، بچه کوچیکی داشته باشه خواهر شما، میاد بین شماها وامیسته میگه حرف نزن منو ببین، یا بهونه میکنه میگه مامان دندونم درد میکنه، مامان کفشم کجاست، چیزایی میاد دیگه که اصلا معنی نداره، چون میخواد دیگه چون به هم دیگه دارید توجه میکنید،
بخشی از توجه رو میخواد به خودش
بسازه. محبت نامشروط یعنی اینکه من اینقدر محبت دریافت کرده باشم که بتونم بی دریغ بدم، مثل ابر بشم. اما هیچ کدوم از ماها زندگیامون کامل نیست، همه ماها تو همین زندگی دنیایی پر از خلأهای متفاوتیم. چی کار باید بکنیم؟ کار حقیقی اینه که همه بریم سمت خدا. قرار شد تو اون مثلث طلایی من گیرنده حقیقی از محبت خدا باشم و دهنده حقیقی به خدا باشم. شمایی که با من ارتباط داری پشت سر خدایی، جلوتر از خدا نیستی، و من تو ارتباطم در حقیقت بین من و شما یک حاله ای از نور هست، اون هم خداست. خداست واسطه محبت ماها.
احساس میکنم تعریفی که الان دارید میفرمایید مشابه همون تعریفی است که هفته پیش در مورد مثلث طلایی که خودتون تعریفش بله. کرده بودید دارید میگید.
دقیقاً. با یه همچین ویژگیه، چون من اگر محبتی خیلی از افراد هستن که تو زندگیشون میگن ما محبتی ندیدیم که محبت کنیم. مگه ما محبت دیدیم؟ حتی امکان داره گاهی اوقات محبتایی رو هم که دیدن انکار بکنن، انقدر آزردن که بگن نه من حتی قبول ندارم محبتایی هم که دیدم. میگیم درسته، ولی یه آب کر ملکوتی وجود داره که این ظرفیت محبتش بی نهایته. اجازه بدین این تمرینی رو که همیشه توی همایش ها و گرد همایی ها و کارگاه ها میگم بار دیگه برای همه بیننده های خوب تلویزیون عرض کنم. از شما میخوام شما به عنوان کسی که حضور دارید این تمرین رو انجام بدید و نتیجهش رو ببینیم و انشالله بینندگان عزیزمون هم در خونه
حتما.
اگر میشه دست هاتون رو مثل قنوت پیش چشم بیارید. خب سر انگشتاتون چی نوشته؟ شما رشتتون خواهد مطمئن زاده رشته زبانشناسیه، قدرت خوندن حرف ژاپنی رو هم دارید، حرف خدا چیه بالای انگشت شما؟
اینکه هر کدوم از سرانگشت ها متعلق به خود اون آدم هستن. من تصور میکنم منو میخواید به یاد یک بیت شعر بندازید. سرانگشت تو را میبوسم یار، سرانگشتی که داستان محبت را رقم زد. هر کدوم از آدم ها سرانگشت مخصوص به خودشون رو دارن.
این یعنی چی؟
شاید یعنی کلید مخصوص به خودشون، کد مخصوص به خودشون.
ولی تو محبت نامشروط چه معنی داره؟ معنیش اینه، به قول جوونا میگن که خدا سر انگشتای ما لاف ترک کنده. خدا نوشته من تو رو بی اندازه دوست دارم، تو برای من منحصر به فردی، این تو ندارم و نمیخوام داشته باشم. از اول که انسانها رو خلق کردم، از آدم تا قیام قیامت، تو برای من یکی هستی. مگه نه اینکه تو هر عشق و محبتی ما دنبال این هستیم که طرف مقابلمون ما رو بی اندازه و منحصر به فرد بخواد، و خدا اینو به همه ماها گفته.
توی یه سند جلد مخملی کف دست هممون گذاشته. مده این گاد، ساخت خداست. ساخت خدا همین چند تا خط مدور که به نظر ما اگه دقت بکنیم عجیب ترین معجزه خدا کف دست ما هاست و این نشونی خداست، آیه خداست، آدرس خود نشونی خدا سر انگشت ماها نوشته شده. خدا میگه من تو رو میخوام بی اندازه، تو رو با تمام بدیهات، با تمام نقصات، با تمام کمیات من ثابت کردم که تو رو بی اندازه دوست دارم، بیا جلو تا بیشتر محبتم رو ابراز بکنم. و وقتی ما میتونیم به دیگران محبت کنیم که بی اندازه، بی دریغ و منحصر به فرد محبت رو دریافت کرده باشیم، هرچی رابطه من با خدا هموارتر، حقیقی تر، محبت من نامشروط‌تر.
اشاره کردید، گفتید که روابط ما مثل فرمول‌هایی هستن و بعضی وقتا وقتی توصیه‌ای می‌خواید بکنین اسمش رو قانون می‌ذارید، مثلا قانون یک به علاوه شش، قانون این، قانون مثلث طلایی. شاید بعضی وقتا ما در بکارگیری این فرمول‌ها و قانون‌ها دچار اشتباه بشیم. یک نمونه‌اش رو باز هم از زبان یکی از بینندگان همین برنامه برای شما نقل می‌کنم. اشاره شما به این هست که سکوت خشم‌ها رو فرو می‌نشونه، محیط رو آرام می‌کنه. این خانم دقیقاً احساس برعکسی دارن. معتقدن که وقتی من عصبانی هستم در مقابل عصبانیت من همسرم سکوت می‌کنه، منو بیشتر عصبانی می‌کنه. جایی که اون فرمول، اون قانون‌ها داره زیر سوال میره، یا به عبارتی شاید ما کاربردش رو بلد نیستیم.
در حقیقت بعد از این خانم پرسید آیا اون آقایی که سکوت میکنه، شوهر شما وقتی که سکوت میکنه در مقابل عصبانیت شما بعدش چه میکنه؟ آیا اگر همون موقعی که شما عصبانی شروع کنه به حرف زدن، آیا حاضری حرفاشو بشنوی یا با عصبانیت خودت؟ چون عصبانیت مثل یه شعله آتشه، دنبال طعمه میگرده. هر فرد جدیدی، هر حرف جدیدی شعله عصبانیت رو بیشتر خواهد کرد. شما وقتی که میخواید آتش نشانی کنید، نمیتونید آتش فشانی کنید. برای خاموش کردن آتش قطعاً باید یه سکوتی باشه. ولی این خانم چرا احساس میکنه که زجرآوره؟ شاید به خاطر اینکه بعداً اون آقا بلد نیست صحبت کنه. تمرین نکرده. ترجیح داده همیشه سکوت کنه. در مقابل خشم همسرش به عنوان یک مهارت، اما نیمه راه رو رفته. یک قدم مونده به پیروزی شکست قطعاً. سکوت خلاق تشکیل شده از دو جزء. یک، سکوت به موقع، دو، سخن به موقع. این دوست عزیزمون در مورد اون سخن به موقع صحبتی نکردن، یاد نگرفتن خودشون و همسرشون احیانا وقتی که آروم شدن تازه اون موقع با همدیگه صحبت کنن.
ما چیزی در حدود 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. دلم میخواد که اون چیزی که قرار هست روال برنامه آینده باشه و انشالله در دوشنبه آینده از زبان شما بشنویم، در موردش توضیح بدین که عنوان و موضوع مورد بحث ما چه خواهد بود.
خب ما قرار شدش که به دوستان در حقیقت تمرین بدیم که هر جلسه تمرین رو انجام بدن، بعد با پیامک هاشون به ما منتقل بکنن موفقیت ها، احیانا عدم موفقیت ها و اعتراضاتی رو که دارن. تمرین هفته گذشتمون همون بحث سمت یا سکوت بود. این جلسه بحث رو کامل کردیم در مورد سکوت به موقع، وقتی که مدیریت هیجانات خودمون رو نمیتونیم داشته باشیم یا طرف مقابلمون در یه هیجان و برافروختگی زیاده. این موقع قطعاً وظیفه‌مون سکوت کردنه و در اولین فرصتی که میتونیم به هیجانات خودمون پیروز بشیم وظیفه‌مون سخن گفتنه. انجام دادن تمرین این هفته سکوت به موقع، سخن به موقع. و تمرین دوم پیدا کردن رابطه‌های پنهان و نجواهای خدا با من به عنوان اون کسی که محبتش به من نامشروط‌ترین محبت عالم هستیه. چجوری پیداش کنیم؟ با خوندن قرآن، با خوندن صحیفه، با خوندن دعاهایی که باش معنوسیم. یه بار با این چشم نگاه کنیم که ردپای محبت رو پیدا بکنیم. اما بحث هفته آیندهمون انشاءالله بحث در مورد ارتباط بین ما و دیگران هست، مبتنی بر اعتماد به نفس که حد واصلی هست بین جسارت و ضعف نفس که موجب میشه فرد احیانا گاهی اوقات اجازه بده دیگران تحقیرش کنن یا خودش رو دست کم بگیره. اعتماد به نفس، عزت نفس و کرامت نفس، قوانین معنویش رو انشاءالله جلسه آینده در خدمت.
به امید خدا انشاءالله. باز هم یکی دیگه از مباحثی که شاید من فکر میکنم سخن دل خیلی از دوستان بیننده ما باشه در مورد نوجوان هاست. خیلی ها توصیه کردند که به ما یاد بدید با نوجوانهای خودمون چگونه برخورد کنیم.
دقیقا این بحث جلسه آینده مونه، چون جوانها گاهی اوقات که میخوان قاطعانه حرف بزنن یه کمی که ولوم صداشون میره بالا میشه پرخاشگرانه. میخوان میگن ما اعتماد به نفس داریم، جسورانه و گاهی گستاخانه صحبت میکنن و گاهی ما برای اینکه بچه هامون مبادا جسور بشن اونها رو دچار یک ذلت نفسی بار میاریم که جرأت نمیکنه حتی راحت حرفشو بزنه. انشاءالله جلسه آینده روی بحث جوانان بیشتر تاکید خواهیم.
خیلی از شما متشکرم. باز هم ممنونم که صبورانه سوالات رو پاسخگو بودید و تشکر میکنم که محور و عنوان بحث هفته آینده رو هم مشخص کردین. از تکلیفایی هم که به ما دادید باز هم ممنونم. ایشالله دوستان ما همین تکلیفا رو انجام بدن. قرار بر این هست در برنامه سمت خدا، همونجور که از اسم این کلمه پیداست، ما دست در دست هم بدیم به مهر و استفاده کنیم از آگاهی، علم و دانش و تجربه کارشناسان این برنامه و انشاءالله اون حرکتی رو که مسیر زندگی همه ما هست، یعنی حرکت به سمت خدا رو با همدیگه انجام بدیم، دست در دست هم و قوی تر انشاءالله. من همیشه از ذکر نام این برنامه لذت میبرم، سمت خدا. انشاءالله که لحظه های شما خدایی باشه، انشاءالله که سایه یک معنویت الهی بر سر زندگی های شما مستدام باشه، همدیگر دوست داشته باشید و با مهر و محبت در کنار هم زندگی بکنید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.